یه رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز یکشنبه هفتم اسفند ماه رو پشت سر میگذاریم. سلام، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من نوشین سید حسینی، میزبان یک ساعت مجله نیمه شب هستم، مجله پر از خبر، گفتگو، تحلیل و گزارش که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای روز برای شما تهیه کردند. اما مثل هر مجله دیگه، آغازگر این مجله هم خبر هست. همکارم رویا کریمی مجد اینجا نشسته با دستی پر از خبر.
به دنبال کشته شدن دو مشاور غربی وزارت کشور افغانستان در جریان تیراندازی داخل ساختمان این وزارتخانه، ناتو و سفارت بریتانیا در کابل به کارکنان خود گفتند که تا اطلاع ثانوی از حضور در وزارتخانه های افغانستان خودداری کنند. ژنرال جان آلن، فرمانده ارشد ناتو در کابل، هدف از این اقدام را تأمین امنیت کارکنانش اعلام کرد. ناتو هنوز ملیت دو مشاور کشته شده را فاش نکرده است، اما رسانه‌های غربی به نقل از از مقامات افغان اعلام کردند که این دو مشاور آمریکایی بودند. طالبان افغانستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند، اما دولت افغانستان آن را تایید نکرده است. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در جنوب یمن دست کم 25 کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشت. این انفجار در برابر کاخ ریاست جمهوری یمن و ساعاتی پس از آن روی داد که عبد ربو منصور هادی، رئیس جمهوری جدید یمن، در پارلمان این کشور سوگند یاد کرد. او در انتخابات اخیر به جای علی عبدالله صالح به این سمت انتخاب شد. علی عبدالله صالح پس از 33 سال در پی اعتراضهای این کشور از مقامش کناره گیری کرد. ابوالفضل رسولی، پدر مرضیه رسولی، نزدیک به 40 روز پس از بازداشت این روزنامه‌نگار میگوید با وجود مراجعات پی در پی به دادسرای اوین، هنوز پاسخ مشخصی درباره وضعیت دخترش دریافت نکرده است. آقای رسولی در گفتگو با سایت خبری کلمه همچنین از ملاقات حضوری با دخترش در حضور بازجوی پرونده خبر داده است. به گفته پدر مرضیه رسولی، مادر او هنوز از بازداشت دخترش خبر ندارد و به دلیل بیماری قلبی به او گفته شده که دخترش به مأموریت کاری رفته است. پدر مرضیه رسولی همچنین با تاکید بر غیر سیاسی بودن دخترش در طول 11 سال فعالیت مطبوعاتی، خواستار تسریع در روند پرونده او و آزادی هرچه زودتر مرضیه رسولی شده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران کوهیار گودرزی را به 6 سال حبس تعزیری محکوم کرده. اتهام‌های این فعال حقوق بشر تبلیغ اجتماع و تبانی علیه نظام عنوان شده است. این حکم در شرایطی برای آقای گودرزی صادر شده که این زندانی سیاسی به گفته خانواده‌اش با وجود سپری شدن دوران بازجویی هنوز در بند امنیتی به سر می‌برد و مسئولان از انتقال او به بند عمومی خودداری می‌کنند. پروین مختره، مادر کوهیار گودرزی نیست که یک روز پس از دومین بازداشت فرزندش در کرمان دستگیر شد، به حبس تعلیقی محکوم شده است، اما همچنان در زندان به سر می‌برد. توهین به شهدا و رهبری یکی از اتهامات خانم مختره است. نیروهای امنیتی افغانستان روز شنبه 4 تظاهرکننده را در ولایت قندوز و لوگر کشتند. از 5 روز پیش در شهرهای افغانستان تظاهرات در اعتراض به سوزانده شدن قرآن در پایگاه نیروهای ناتو آغاز شده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در نامه‌ای به حامد کرزایی، رئیس جمهوری افغانستان، از او و مردم آن کشور به خاطر سوزانده شدن غیر عمدی نسخه‌ای از قرآن در پایگاه هوایی بگرام عمیقا عذرخواهی کرده است.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم رویا کریمی مجد. اما گزیده ای از گزارش های این مجله نیمه شب. شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه‌ای خواستار شرکت نکردن مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی شده. از سخنگوی این شورا دلیل این درخواست را پرسیده ایم.
با توجه به این که روندها همچنان ثابت باقی مونده و هیچ تغییری به وجود نیامده، انتخابات بی‌معنا است.
سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای برخی از افرادی را که به تازگی بازداشت شده اند متهم به همکاری با بی بی سی فارسی و رادیو فردا کرده. نگاهی خواهیم داشت به این رویداد. بنابر مقررات تازه وضع شده اتحادیه بین المللی ارتباطات، برای جلوگیری از ایجاد اختلال در برنامه‌های ماهواره‌ای باید اقدامات لازم انجام شود. دلیل وضع این مقررات و جزئیات آن را از یک کارشناس پرسیده ایم.
به دنبال افزایش اختلال ماهواره‌ای از سوی برخی از کشورها مخصوصا ایران بود.
برای شنیدن این گزارش ها و البته گزارش های بیش از این با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید. شورای هماهنگی راه سبز امید که به دو رهبر مخالف دولت یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی نزدیک است، در بیانیه ای اعلام کرده 11 اسفند روز حضور در خیابانها و آگاه کردن مردم نسبت به انتخابات به تعبیر این شورا نمایشی است و 12 اسفند روز خانه نشینی مردم در اعتراض به حبس خانگی موسوی و کروبی. وحید پوراستاد در گفتگویی با اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید از او درباره جزئیات این خواسته پرسیده.
در ابتدا باید که از همه هموطنان عزیز خواسته بشه در فاصله ای که تا 11 اسفند و 12 اسفند داریم از تمام خلاقیت ها و افتکارات خودشون استفاده بکنن برای اینکه بتونن آگاهی بخشی بکنن در مورد شرایط انتخابات آزاد، استانداردها و همچنین افشاگری بکنن در مورد نحوه عملکرد دستگاه های زیرب و از تمام افتکارات خودشون استفاده بکنن تا 12 اسفند تا صدای حق طلبی مردم ایران به گوش همه شهروندان ایرانی و مردم جهان برسونن و سپس ما از هموطنان عزیز خواستیم به نشان اعتراض به انتخابات غیر آزاد و غیر منصفانه روز پنجشنبه 11 اسفند در مراکز خرید در میادین و پارک ها حضور پرشوری داشته باشن و از این طریق اعتراض خودشون رو برسونن با آگاه کردن هم دیگه از شرایط انتخابات آزاد، از استانداردها و از عملکرد دولت و همچنین مجلس قبلی و از کارنامه اونها و روز 12 همراه با خانواده در خانه به نشان همبستگی با زندانیان سیاسی و آقای موسوی و کروبی خانه رهنورد در خانه بمانند و همه ما خود رو در حبس قرار بدیم در بنشان همبستگی با این عزیزان و در اعتراض به انتخابات فرمایشی و ناسالم.
آقای امیر ارجمند، چرا از مردم خواستید که در انتخابات 12 اسفند شرکت نکنند؟ دلیل شما و تحلیل شما چیه که به این جنبندی رسیدید که از مردم بخواید در انتخابات شرکت نکنند؟
انتخابات آزاد و سالم دارای استانداردهای مشخصی هست و آقای مهندس موسوی و آقای کروبی و همچنین دیگر دلسوزان کشور در طی ماه‌های گذشته تغییر روند حاکم بر صحنه سیاسی کشور رو مشخص کرده بودند تا اگر این تحقق پیدا بکنه انتخابات معنا داشته باشه. با توجه به این که روندها همچنان ثابت باقی مونده و هیچ تغییری به وجود نیامده، انتخابات بی‌معنا است و شرکت در اون نمیتواند باعث تحقق حق تعیین سرنوشت مردم ایران بشه، بلکه وسیله خواهد بود برای اقتدارگرایان تا از یک نهاد دموکراتیک سوء استفاده بکنه.
آقای امیر ارجمند، موضع آقای میرحسین موسوی و کروبی نسبت به انتخابات پیش رو به چه صورت بوده؟ آیا اینها موضعی تا کنون نسبت به این انتخابات داشتند؟
آقای مهندس موسوی و آقای کروبی از ماهای قبل از خیلی جلوتر شرایط انتخابات آزاد و سالم و منصفانه رو گفته بودن و اعلام کردن که مطالبه اصلی ما انتخابات آزاد و سالم هست و شرایط اون رو گفته بودن. با توجه به اینکه این شرایط تحقق پیدا نکرده، در قبل هم اعلام کرده بودن که این انتخابات معنایی نداره، هر جفتشون این موضع رو اعلام کرده بودن و به دنبال اون شورای هماهنگ راه سبز امید هم در این رابطه موضع گیری کرده و در آخرین موضع هم که آقای مهندس موسوی گرفتن همچنان تکرار کردن که موضع قبلی خوشون پایدار و استوار هستم. به این ترتیب ما شاهد هستیم که یک اجماع بسیار قوی وجود داره بر عدم مشارکت در این انتخابات.
آقای امین ارجمند، ما میبینیم که در بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید به هر حال از مردم میخواد در انتخابات شرکت نکنن، اما از واژه تحریم هرگز استفاده نمیکنه. آیا تعمد خاصی وجود داره، دلیل خاصی وجود داره یا نه شما همون عدم شرکت رو به منزله تحریم گرفتید؟
مسئله درسته که واژه ها داره بار خودشون هست، ولی دارای تقدس نیستن. نه تحریم دارای یک مفهومی که نباید هرگز ازش استفاده بشه، نه در مشارکت واژه ضعیفی هست. آنچه که مهم و اساسی هست محتوای مطالبه هست که عدم شرکت در انتخابات و همچنین توصیه کردن به افراد که در انتخابات شرکت نکنن و همچنین دیدیم که اصلاح طلبان در وجه وسیع و عمده خودشون نامزد انتخابات هم نشدن. این مسئله مهم و اساسی است و حفظ این اجماع اساسی ترین مسئله برای همه ماست.
آقای امیر ارجمند، ما در بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید میبینیم که اشاره به شده که عدم شرکت در انتخابات نه خلاف انقلاب، نه خلاف قانون، نه خلاف شرع، در حالی که دستگاه‌های تبلیغاتی اعلام میکنن مکررن که شرکت نکردن در انتخابات خلاف شرع. نظر شما در این مورد چیه؟
این حرف اوعاز سلاطین هست، شرکت نکردن در انتخابات مغایره با شر نیست. شر مقدس انسان رو آزاد آفریده و مهمترین چیزی که وجود داره کرامت انسان. کرامت انسان مبناش آزادی اراده و حق تعیین سرنوشت هست و تفسیری از این نوع که انسان رو در واقع برده و اسیر یک جمع اقتدارگرا بکنه مغایر با موازین شرعی خودش.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران در اطلاعیه‌ای از بازداشت چند تن و صدور حکم غیابی برای عده‌ای دیگر به تام آنچه که همکاری با بی بی سی فارسی خوانده خبر داده. در اطلاعیه‌ای که مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سپاه پاسداران در سایت اینترنتی گرداب وابسته به این مرکز منتشر کرده، اسامی 5 نفر با حروف اختصاری اعلام شده که به گفته سپاه پاسداران در داخل ایران با بی بی سی فارسی در ارتباط بودند و هم اکنون در بازداشت هستند. این اطلاعیه همچنین میگه که برای 24 نفر هم در این ارتباط پرونده قضایی تشکیل شده و برای 10 نفر که در خارج هستند غیاباً قرار صادر شده. در این اطلاعیه به موردی از همکاری با رادیو فردا هم اشاره شده. صادق سبا مدیر بخش فارسی بی بی سی پیش از این در ارتباط با احضار، بازجویی و بازداشت برخی اعضای خانواده های کارکنان بی بی سی در تهران به گلناز اسفندیاری همکار ما گفته بود که آنها هیچ همکاری در تهران ندارند و جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر فشار بر اعضای خانواده های کارکنان را افزایش داده. بیشتر بشنویم از صادق سبا.
ببینید، در ماه‌های اخیر حکومت ایران فشارهای زیادی رو بر بعضی از اعضای خانواده‌های بعضی از اعضای بخش فارسی بی بی سی وارد کرده. در مواردی از اونا بازجویی کردن در ایران، در مواردی پاسپورتاشون رو گرفتن، در کسی مثلا کارمند اداری بوده اونا فشار گذاشتن. یعنی این اقدامات در ماه‌های گذشته به صورت گسترده ادامه داشته در ایران و در این اواخر هم یکی از اعضای خانواده یکی از اعضای بخش فارسی رو در ایران بازداشت کردن و بعد از طریق اون فشار وارد کردن به اون فردی که در بی بی سی کار میکنه در لندن.
هدف از این فشارها چی؟ یعنی چی به اینا میگن؟ میگن که شما دیگه برای بی بی سی کار نکنین؟
چیزهای مختلف میگن. ما واقعا نمیدونیم حکومت ایران واقعا دنبال چی هست. اونا احتمالاً احساس میکنن که شیوه خبررسانی بی بی سی به روشی که اونا در ایران دارن بر اخبار کنترل دارند به نفعشون نیست، بنابراین میخوان بی بی سی رو به اعتبار بکنن، اعضای بخش فارسی بی بی سی رو بترسونن که کار نکنن، به خانواده هاشون تحت فشار قرار بدن. این روش هایی که حکومت ایران واقعا در پیش گرفته، به خصوص در مورد خانواده های افراد، واقعا روش هایی که دنیای معاصر به هیچ وجه قبول نمی کنه. این روش ها واقعا روش های شنیه که شما بخواین یکی رو که خانوادهش در یه تشکیلات دیگه در خارج از کشور کار میکنه اونو در ایران بخوای تحت فشار قرار بدی. یعنی آدم های بیدفاع، آدم هایی که حتی ممکنه کنترلی هم نداشته باشن بر اعضای خانوادهشون، تو به اونا در ایران فشار بیاری که شما باید به همکار به فرد نزدیک خودتون بگید با بی بی سی کار نکنه یا این کارو بکنه اون کارو بکنه. این اقدامات واقعا محکوم کردنی.
آقای سبا، گفتید که نمیخواد وارد جزئیات بشید، ولی میخواستم یک بار دیگه سوال کنم تا چقدر میتونید برای ما توضیح بدید که مشخصا این ماموران امنیتی که خانواده های همکاران بی بی سی رو تحت فشار گذاشتن چه خواسته ای رو مطرح کردن؟
چیزی اولیه که اینها معمولا در همه این فشارهایی که میذارن اینه که شما به اعضای خانوادهتون بگید برای بی بی سی دیگه کار نکنه. مثلا خب طبیعتا اعضای خانواده‌ام به ماموران میگن آقا ما هیچ کنترلی نداریم. یکی میگه آقا من 20 سال ازن بچه‌مو ندیدم، رفته خارج از کشور، من کنترلی ندارم که من بهش بگم تو اینجا کار بکن یا نکن. مثلا یعنی درخواستایی رو مطرح میکنن که مسخره است. معمولا تم اصلی درخواستاشون تا اونجایی که من اطلاع دارم اینه که چرا بچه‌تون داره اونجا کار میکنه و نباید کار بکنه.
اتحادیه بین المللی ارتباطات مقررات جدیدی رو وضع کرده که مطابق اون اعضای این اتحادیه باید برای توقف ایجاد اختلال در برنامه‌های ماهواره‌ای که منشأ اون در درون مرزهای این کشور هاست اقدامات لازم را انجام بدند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران برای مقابله با پارازیت اندازی بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای در ایران فعالیت می‌کردند. هادی قائمی درباره وضع مقررات جدید به مینا بهارمست اینطور میگه.
این مقررات در همین هفته گذشته در کنفرانس بین المللی که از سازمان ملل هر 4 سال انجام میده تا تصویب شد و این به دنبال افزایش اختلال ماهواره‌ای از یه برخی از کشورها مخصوصا ایران بود که موجب شده بود که تمامی رسانه‌های بین‌المللی و کمپانی‌هایی که خدمات ماهواره‌ای ارائه میدند شاکی این باشند که دولت ایران در ارتباطات اونها اختلال ایجاد میکنه و نیاز به مقررات جدیدی هست که این کشورها رو موظف به اجرای اون کنه و در قبال اون بود که این مقررات به وجود اومده، همه کشورها رو موظف میکنه چنانچه در خاک آنها اختلال در برنامه‌های ماهواره‌ای پیش بیاد باید تمامی اقدامات لازم رو انجام بدن و الا در نقض حقوق ارتباطات راه دور در سطح بین‌المللی هستند.
یعنی به این معنی که دولت ایران دیگه نمیتونه بگه که نمیدونه این پارازیت ها از کجا میاد؟
دقیقاً دولت ایران نمیتونه بگه نمیدونه از کجا بیاد و حتی ادعا کرده بودن در این گونه نشست ها که کسانی برای بدنام کردن حکومت ایران از درون ایران چنین کارهایی رو انجام میدند، ولی هم اکنون وسعت اون و تداوم اون ثابت کرده که خود حکومت در فرست دادن این کارها پارازیت ها نقش داره و نمیتونه اون رو انکار کنه.
این مقرراتی که جدیداً وضع شده ضمانت اجرایی هم داره؟ به چه شکلی کشورها رو مجبور خواهند کرد که این مقررات رو اجرا کنند؟
ببینید، مانند تمامی مقررات و قوانین دیگه سازمان ملل، این مقررات الزام به اجرا از سوی اعضای اون دارند، ولیکن سازمان ملل هیچ گونه محور اجرایی برای اینکه اون کشورها رو مجبور کنه نداره. اما نکته مهم این هست که ارتباطات راه دور به خصوص استفاده از ماهواره جزئی از ارتباطات وسیع هست که همه کشورها به اون نیاز دارند. امروز دولت ایران خودش بسیاری از خدمات صدا و برای صدا و سیما، برای پخش صدا و سیما و کانال های برون مرزیش از ماهواره های جهانی استفاده میکنه و چنانچه که همچنان این مقررات رو زیر پا بگذاره، همکنون قوانین این اجازه رو میده که تلاش بشه برای اینکه همکاری با نهادهای مانند صدا و سیما یا پرس تیوی از کمپانی های ماهواره‌ای قطع بشه و نگذارن که کشوری مثل ایران هم از این خدمات استفاده کنه هم به نفع خودش مقررات رو بشکنه و برای اونها پارازیت ایجاد کنه.
شما با مقام های سازمان ملل هم در این مورد صحبت هایی داشتید یا با شرکت ها؟
بله، ما خانم عبادی بیش از 2.5 سال هست که با این شرکت ها و نهادهای مختلف در این زمینه رایزنی کردند و گوشزد کردند که نباید این گونه نقض حق استفاده به اطلاعات از حکومت ایران تحمل بشه. نکته بسیار مهم این هست که در طول چند هفته گذشته که در ژنو این بحث و بررسی ها در میان نهادها و کشورها و دیپلمات ها انجام می شد، برای اولین بار محوریت این بحث ها بر اساس دسترسی آزاد به اطلاعات و اصول حقوق بشری بوده، یعنی بر اساس حق دسترسی به اطلاعات آزاد بوده که تمامی کشورها موافقت کردن این مقررات تصویب بشه و نقش سازمان های حقوق بشری در این زمینه بسیار برجسته بوده که کل بحث رو از اون زاویه تجزیه و تحلیل بشه و تصمیم گیری بشه.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به دست بردن شورای عالی انقلاب فرهنگی در اساسنامه دانشگاه آزاد میگوید جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی این نیست که در عزل و نصب رؤسای دانشگاه‌ها دخالت و برای رسیدن به این هدف تبصره و قانون تصویب کند. سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با ایلنا یادآور شده این رئیس هیئت امناست که باید بر عملکرد رئیس دانشگاه آزاد نظارت داشته باشه، نه رئیس جمهور. در گفتگو با سعید پیوندی جامعه شناس آموزش و پرورش در پاریس، همکارم علیرضا کرمانی نظر او را درباره انتقادهای سخنگوی کمیسیون مجلس پرسیده.
اگه بخوایم کاملا قانونی به مسئله برخورد بکنیم، حق با سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس هست. در ایران ما یک شورای انقلاب فرهنگی داریم که یک نهادی تعریف نشده و یا مبهم هست. تا الان بیشتر در حد نظارت کلی و تعیین سیاست‌های راهبردی و کلان در زمینه آموزش عالی بوده، ولی در مورد دانشگاه آزاد دخالت این نهاد به مراتب فراتر از این حد رفته، به طوری که نه تنها در انتخاب رئیس دانشگاه به طور مستقیم وارد عمل شده، بلکه حتی دست به تغییر اساسنامه دانشگاهی میزنه که اساساً ربطی به دولت نداره.
آقای پیوندی، اساسنامه دانشگاه آزاد چی میگه و اصولاً چگونه میتونه دچار تغییرات بشه؟
اساسنامه دانشگاه آزاد در اون موردی که میخوان تغییر بدن اینه که امضای رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد الزامی نباشه برای تعیین رئیس دانشگاه، و در صورتی که از یک مهلتی گذشت و رئیس هیئت امنا امضا نکرد، این شورای انقلاب فرهنگی باشه که وارد عمل بشه. این کار کاملا غیر قانونی است، برای اینکه دانشگاه آزاد یک مؤسسه خصوصی که ربطی اصلا به دولت نداره. یعنی شورای انقلاب فرهنگی اصلا از نظر اصولی حق دخالت در امور دانشگاه آزاد که یک دانشگاه کاملا خصوصی است را نداره، در گذشته هم نداشته. شورای انقلاب فرهنگی حتی در مورد دانشگاه‌های دولتی هم این حقا نداره. بنابراین میشه گفتش که این کار یک کار در واقع فراقانونی است و کودتاگونه است که برای به دست گرفتن دانشگاه آزاد الان دارن طرفدارای دولت یا کسانی که در شورای انقلاب فرهنگی مخالف دانشگاه آزاد و هیئت امناش هستن دارن انجام میدن.
در صورتی که آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد مجبور بشه تن بده به این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تا چه اندازه این دانشگاه دچار تغییرات خواهد شد؟
به هر حال این حادثه خیلی مهمیه. دانشگاه آزاد فراموش نکنه یه دانشگاهی با حدود 1,500,000 دانشجو، صدها واحد و ده ها میلیارد دلار سرمایه است، و مدیریت یه همچین مجموعه عظیمی کار کسانی نیست که در گذشته مثلا مدیر یک دانشگاه کوچیک بودن. و مقاومت آقای هاشمی رفسنجانی هم از این نظر معنی داره، ولی به هر حال با توجه به توازن قوایی که در جمهوری اسلامی وجود داره، من نمیدونم تا کجا آقای هاشمی رفسنجانی میدونه این مقاومت رو ادامه بده.
ارزیابی شما به عنوان یک کارشناس مسائل آموزش و پرورش این هست که تا کنون دانشگاه در درگیری های قدرت در جمهوری اسلامی حالت مستقل تری داشته و غیر سیاسی، و این ممکنه روی وضعیت علمی دانشگاه هم از این به بعد اثر بذاره؟
با اینکه دانشگاه آزاد به هر حال زیر مجموعه کل آموزش عالی ایران هست، منتها همیشه دانشگاه آزاد جوش یک مقداری بهتر بوده به خاطر همین دولتی نبودنش، ولی الان با وضعی که پیش اومده میشه گفت که دانشگاه آزاد در این دعوای سیاسی عملا وارد بازی سیاسی در قدرت میشه، و همینم هم میتونه به طور مستقیم رو کیفیت آموزشی، کیفیت کار استادا و فضای عمومی آموزشی و علمی این دانشگاه به نظر من یه تأثیر خیلی منفی بذاره.
گفتگوی علیرضا کرمانی رو میشنوید با سعید پیوندی، جامعه شناس آموزش و پرورش در پاریس. فیلم جدایی نادر از سیمین در 37 مراسم جوایز سالانه سینمایی سزار که به اسکار فرانسوی مشهور است، جایزه بهترین فیلم خارجی را از آن خود کرد. جدایی نادر از سیمین در دو رشته هم نامزد جوایز اسکار سال 2012 میلادی که روز یک شنبه برگزار میشه، یعنی امروز. فرین آسمی گزارش میده.
منم که شوم اینجا پیشنهاد بده آقای قاضی چیکار کنم؟
ایشون بهونه کردن
من بهونه نکردم. شما گفتی یه دلیل بیا
اجازه بدید صحبت کنم.
بفرمایید.
من الان تکلیفم چی میشه آقا؟
هیچی، بفرمایید سر زندگیتون.
نامه اسقر فرهادی، کارگردان تحسین شده ایرانی، بارها در جوایز بین‌المللی سینمایی مطرح شده. جدایی نادر از سیمین تا کنون جایزه های معتبر بسیاری از جمله خرس طلایی جشنواره برلین و جایزه گلدن گلوب را از آن خود کرده.
And the Golden Globe goes to From Iran, a separation.
من زنه نیست دعوا کردیم
گفت زدیش تو
من دادمش.
بچه بردنش بیمارستان.
یه خانومی آوردن امشب اینجا به اسم رازیه.
بچهش سفت شده.
رودایه نادرسیمین در 37 رقابت‌های سالانه فیلم سزار با 2 فیلم آمریکایی قوی سیاه و درایو، فیلم بریتانیایی سخنرانی پادشاه، کودکی با دوچرخه ساخت بلژیک، ملانکولیا از دانمارک و فیلم کانادایی آتش رقابت می‌کرد. رودایه نادرسیمین جایزه بهترین فیلم خارجی سزار که به اسکار فرانسوی مشهور است را از آن خود کرد. کاندیداهای جایزه معتبر فرانسوی سزار توسط اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینمای فرانسه انتخاب می‌شوند و مراسم اهدای جوایز این جشنواره هر سال در ماه فوریه در پاریس برگزار می‌شود. فیلم جدایی نادرسیمین در 2 رشته هم نامزد جوایز اسکار سال 2012 شده. بهترین فیلم خارجی و بهترین فیلمنامه اوریجینال. فیلم اصغر فرهادی در بخش اسکار بهترین فیلم خارجی با فیلم‌های کلشق از بلژیک، موسی و لازار از کانادا، پاورقی از اسرائیل و در تاریکی از لهستان رقابت خواهد کرد. اصغر فرهادی، کارگردان، پیمان معادی، لیلا حاتمی و سارینا فرهادی بازیگران فیلم جدایی نادرسیمین روز یک شنبه در مراسم اسکار در کودک تئاتر لس آنجلس حاضر خواهند بود.
مگه تو نکنه جدی نیست؟
جدی شد.
روز شنبه در یمن رئیس جمهوری جدید بر سر کار آمد، عبدربو منصور هادی. او ژنرالی عالی رتبه است و به عنوان نامزد مشترک اکثر جریانات و طیف‌های سیاسی یمن در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بود. مراد ویسی از ادای سوگند رئیس جمهوری جدید یمن گزارش می‌دهد.
كل شهيد وامنحي حلا من ضوء عيد.
با نواخته شدن سرود ملی یمن، ژنرال عبدالرب منصور هادی به عنوان رئیس جمهور جدید یمن در برابر پارلمان این کشور سوگند یاد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم، اقسم بالله العظیم، انا اكون متمسكا بكتاب الله وسنه رسوله.
با قسم به خداوند بزرگ و با تمسک به توان و سنت رسول الله سوگند می‌خورم که حافظ مخلص نظام جمهوری باشم و به قانون اساسی، مصالح مردم و آزادی‌ها احترام کامل بگذارم و حافظ وحدت ملی و تمامیت ارضی و استقلال کشور باشم. پیش از آن که صبح روز شنبه منصور هادی به عنوان رئیس جمهور جدید یمن سوگند یاد کند، رئیس کمیسیون انتخابات در مجلس حاضر شد و گفت ژنرال منصور هادی با کسب 99% آرا در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسیده است. او سپس با نام بردن از منصور هادی به عنوان مشیر، یعنی عالی رتبه ترین مقام در نیروهای مسلح کشورهای عربی، از او برای ادای سوگند ریاست جمهوری دعوت کرد.
يتفضل الاخ المشير عبد الرب هادي منصور داب اليمين لانتخاب رئيس للجمهوريه اليمنيه.
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل حکومت انتقالی در یمن جزی از طرح شورای همکاری خلیج فارس برای پایان دادن به اعتراضات مردمی یک ساله در این کشور علیه حکومت علی عبدالله صالح بوده است. ژنرال هادی که تنها نامزد حاضر در انتخابات ریاست جمهوری بود، پیش از این معاون علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن بود. آقای صالح ماه گذشته پس از 33 سال حکومت استعفا کرد و با ترک کشور به امریکا رفت. با این حال روز شنبه سفارت یمن در امریکا اعلام کرد علی عبدالله صالح بعد از ترک بیمارستان به زودی به کشور باز خواهد گشت. این در حالی است که ژنرال هادی رئیس جمهور 67 ساله یمن پس از ادای سوگند در جلسه روز شنبه پارلمان طی سخنانی خواستار آشتی ملی و گشایش صفحه جدیدی در تاریخ یمن شد.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي جاوزنا بفضل حالة العسر لليسر ومشقة اليسر.
اما با وجود این ابراز امیدواری رئیس جمهور جدید یمن به برقراری صلح و آشتی ملی در کشور، همزمان با برگزاری مراسم سوگند ریاست جمهوری در صنعا، در جنوب این کشور بمبی منفجر شد که دست کم باعث کشته شدن 20 نفر شد. این بمب در مقابل قصر ریاست جمهوری در شهر مکلا در جنوب یمن منفجر شد و آنگونه که رویترز گزارش داده، بمب در مقابل پایگاه گارد ریاست جمهوری جاسازی شده بود.
مارتین اسکورسیزی،
جورج کلونی،
آنجلینا جولی،
پترو آلمودووار،
لئوناردو دیکاپریو،
مریل استریپ،
براد پیت،
جانی دپ،
چارلیز ترون،
اصغر فرهادی.
جدایی نادر از سیمین و اصغر فرهادی رو در جوایز اسکار امسال با رادیو فردا به طور مستقیم و زنده دنبال کنید. دوشنبه صبح ساعت 6 به وقت تهران.
به رادیو فردا گوش می کنید
و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید. 30 دقیقه بامداد روز یک شنبه هستش و از اینکه تا این لحظه تا با مجله نیمه شب رادیو فردا بودید سپاسگزاریم، همچنان با ما همراه باشید. اما این مجله را هم مثل همیشه با خبر ادامه میدیم. همکارم وحید پوراستاد و آخرین خبرها.
شب شما خوش شنوندگان رادیو فردا. مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه‌ای در سایت گرداب وابسته به سپاه پاسداران، بی بی سی فارسی را متهم به ایجاد شبکه‌ای سری در ایران کرده و از بازداشت 5 نفر و تشکیل پرونده قضایی برای 24 متهم دیگر خبر داده است. بر همین اساس برای 10 نفر از متهمان این پرونده هم که در خارج از کشور به سر می‌برند، قرار غیابی صادر شده است. تلاش برای جذب و استخدام نیرو در بی بی سی فارسی، انتقال وجوه نقدی، حضور در دوره‌های آموزشی بی بی سی، انتقال اطلاعات طبقه بندی شده و همکاری در چرخه تولید خبر برای این رسانه از جمله اتهاماتی است که در این اطلاعیه متوجه تعدادی از روزنامه‌نگاران شده است. سایت گرداب همچنین از پخش اعترافات تلویزیونی متهمان این پرونده در آینده خبر داده است. فاطمه هادی، مادر سهام‌الدین بورقانی، در واکنش به انتشار اطلاعیه سپاه پاسداران و اتهامات مطرح شده علیه این روزنامه‌نگار، از تحت فشار بودن فرزندش برای اعترافات دروغین خبر داد. خانم هادی در گفتگو با وبسایت کلمه گفت که سهام‌الدین بورقانی در آخرین تماس تلفنی با خانواده‌اش خواسته است آنچه را در روزهای آینده از او خواهند شنید باور نکنند. مادر سهام‌الدین بورقانی با تأکید بر اینکه فرزندش هیچ گونه ارتباطی با بی بی سی نداشته، اتهامات طرح شده را دارای کارکرد انتخاباتی دانسته است. سهام‌الدین بورقانی، روزنامه‌نگاری که در اطلاعیه اخیر سپاه پاسداران از او با نام اختصاری یاد شده است، اوایل دی ماه سال جاری بازداشت شد و هنوز در زندان به سر می‌برد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت خواستار استعفای وزیران اقتصادی محمود احمدی نژاد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی همچنین گفت که نتایج سیاست دولت در مدیریت بازار سکه و ارز دوام نمی آورد. او در این حال اشاره کرد که تحریم‌های اعمال شده بر ایران به خاطر برنامه اتمیش تأثیراتی بر اقتصاد ایران داشته و گفت هرچه تعداد بانک‌های تحریم شده بیشتر شود، کار هم سخت‌تر می شود. و اما گزارش از تهران حاکی است که ناما جعفری، سردبیر نشریه الکترونیکی سپنج، بازداشت شده است. ناما جعفری روز 25 بهمن توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و خانواده او با گذشت 10 روز از بازداشتش هنوز خبری در مورد وی ندارند. برخی خبرها حاکی است ناما جعفری دچار بیماری سرطان است و نیاز به مداوا دارد.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم وحیده پوراستاد. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به برنامه دیدگاه ها گوش کنید که توسط همکارم فریدون زرنگار تهیه شده. دیدگاه های این هفته نگاهی داره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی. اما پیش از شروع این برنامه من نوشین سید حسینی میزبان این مجله شما با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها همراه شما. روز جمعه انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و برای اولین بار بخشی از روحانیت به تنهایی به پای صندوق رأی می رود و بخش اصلاح طلب روحانیت را کنار گذاشته است. این در تاریخ سه دهه جمهوری اسلامی بی سابقه است. بنابراین این مرحله تازه‌ای در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است. این هم تازه است که بخشی از روحانیت شرکت در انتخابات را رد می‌کند. به همین دلیل نیروهای سیاسی و اجتماعی که انتخابات دوره نهم مجلس را رد می‌کنند بیش از هر زمان دیگر است. در انتخابات پیشین معمولاً بخش‌هایی از اپوزیسیون خارج از کشور و بعضاً داخل شرکت در انتخابات در جمهوری اسلامی را رد می‌کردند، اما انتخابات روز جمعه از سوی طیف گسترده‌ای به زیر سوال رفته است و شرکت در آن رد می‌شود. برای بررسی ویژگی‌های این انتخابات و چگونگی موضع‌گیری نیروهای سیاسی در برابر آن، پای صحبت سه صاحب نظر نشسته ایم: ملیحه محمدی، فعال سیاسی در آلمان، هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در نیوجرسی آمریکا، و عبدالله مهتدی از فعالان سیاسی کرد و عضو حزب کمل در لندن. اجازه بدین بحث رو با این سوال از شما آقای مهتدی شروع کنیم. اغلب انتخابات هایی که در جمهوری اسلامی برگزار می شد شما و سازمان کمله معمولا تحریم می کرد. چی شده که الان یک عده زیادی به شما پیوستن و در این انتخابات شرکت نمی کنن؟
علت عدم شرکت یا تحریم هایی که ما می کردیم در واقع سیاستی بود که خود جمهوری اسلامی در پیش گرفته بود و امکان شرکت رو و امکان هر نوع انتخابات آزاد رو سلب کرده بود. منتها این شرایط که قبلا برای خیلی ها وجود داشت امروز دامنه عده بیشتری رو گرفته و اصلاح طلبان حکومتی هم که تا به حال بدون توجه به این که شرایط انتخابات آزاد برای همگان نیست معهازا شرکت می کردند، این بار اونها هم محروم شدند و در واقع به صف همه ما، به صف همه مردم ایران پیوستن یا رانده شدند، اسمش چطور بگذاریم. میخوام بگم که در کل سیاست جمهوری اسلامی در این دوره، سیاست حاکمیت در این دوره، سیاستی که به هیچ وقت انتخابات رو، حتی با اون نه انتخابات آزاد رو که هیچ وقت به معنی واقعیش نبوده، بلکه انتخابات با استانداردهای پیشین خود جمهوری اسلامی رو دیگر بر نمیتابه و نظام آسیب پذیرتر از اون هست که بتونه حتی گوشه ای از یک انتخابات واقعی رو هم عرضه بکنه. و علت این اجماع وسیعی که میبینید بر سر تحریم انتخابات وجود داره همینه.
خانم محمدی، شما که پیش از این شرکت در انتخابات رو رد نمی کردید، در این مرحله از انتخابات بر این باور هستین که باید این انتخابات در شرکت نکرد، چرا؟
من اول توضیح بدم که در مورد گفته های آقای مهتدی، این ارزشیابی رو که مردم ایران یا سایر نیروها به تحریم ایشون پیوستن یا نوع تحریمی که داشتن، این ارزشیابیه و باید کنار گذاشته بشه تا از مجموع صحبت‌های ما ببینیم اساسا این حاصل میشه یا نه. من نه تنها رد نمی کردم بلکه مؤید بودم و هر جا که میتونستم خودم شرکت کنم، چون در خارج کشور هستم، انتخابات ریاست جمهوری این کار رو میکردم و فکر میکنم که تنها اکت سیاسی هست که مردم به معنای وسیعشون میتونن اونجا حاضر باشن. این رو روحیه عمومی جامعه لازم داره، پیش بردن این اراده رو در میان جامعه به وجود میاره که مردم بدونن بازیگر صحنه سیاسی هستن. اون سو حاکمیت سعی خودش رو میکنه بسته به میزان استبداد یا کمی دموکراسی خواهی که به دلایل تاریخی به وجود آمده باشه یا نه، حاکمیت سعی خودش رو میکنه که از حق مردم گرفته بر حق خودش بیفزایه. این رسم رابطه دولت ملت بوده تو ایران از قدیم تا به حال و تو کشورهای دیگه. بنابراین اگر اصرار بر شرکت نبود، دوم خرداد به وجود نمی اومد و این سطح از آگاهی در جامعه نسبت به حقوق خود، نسبت به نارسایی های قانون اساسی حکومت پیدا نمی شد. اگر این اصرار نبود، جنبش سبز که جهان رو متوجه خودش کرده به وجود نمی اومد. جنبش سبزی که از جنبش اصلاحات بعد از دوم خرداد روید و یک جنبش مطالباتی شد، به نوعی که اقشار مختلف مردم با گرایش های مختلف میتونن مسئله خودشون رو بیارن اونجا و عنوان بکنن. کسی نمیتونه بگه این دو تا بی حاصل بوده. تحریم برای ابد یک امر مظلومی نیست. تحریم زمانی که یک حرکت سیاسی معنی بشه و اثرگذار باشه در جهت پیشبرد دموکراسی لازمه. اون چه روزیه؟ روزیه که نه من و مثلا حزب کومله یا کسانی در این سوی آن سوی اپوزیسیون ایران که نه شناخت عمومی ازشون در داخل ایران هست و نه در جهان، اونها وقتی تحریم میکنن خب زیاد تأثیری هم نداره. زمانی که اپوزیسیون جنبش دموکراسی تبدیل به یک نیروی شده باشه که شرکت یا عدم شرکتش گذشته از این تأثیر کمی، تأثیر کیفی بگذاره، جهان رو متوجه انتخابات ایران بکنه، حاکمیت رو متوجه ضعف خودش بکنه، اون روز تحریم اگر ضرورت داشت مثل امروز، بله عمل شایسته‌ایه، باید انجام بشه، نه در صدد براندازیه، نه در صدد زیر و رو کردن با این تحریم، بلکه نشان دادن قدرت خودش به حکومت و معرفی جنبش دموکراتیک ایران به جهان هست.
خب آقای امیرحمدی، شما شاید از نادر کسانی باشین که مطرح میکنین به رغم تمام تغییر تحولات دو سه ساله اخیر در این انتخابات هم بایستی شرکت کرد و تحریم نکرد. چرا؟
شما الان فرض کنید که منم جمع بشم با این دوستان این انتخابات رو تحریم بکنم، من میخوام ببینم اصلا نتیجه چی میشه. اما قبل از اینو بگم باید اینو عرض بکنم که این نیروهایی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، اکثر اینایی که امروز این همه داد تحریم انتخابات میزنن، اینا تقریبا غیر از قول آقای معتدی در یکی دو انتخابات اول در انتخابات شرکت نکردن، من جمله در انتخاباتی که آقای خاتمی رو تولید کرد، اینا انتخابات رو تحریم کردن که نتیجهش آقای احمدی نژاد شد. تحریم 2005 نتیجهش همین یکی امروز میبینی. ای کاش اون روز تحریم نمیکرد. من 2005 حتی اسمم رو گذاشتم به عنوان اینکه کاندید رئیس جمهورم، عقلا بعد از دیکرافی بود که بگم منو تایید نمیکنن، اما میدونستم یک نقطه عطف تاریخ ایرانه و نباید اون انتخابات تحریم میشد که شد. متاسفانه نتیجه احمدی نژاد شد و پشت سر احمدی نژاد میبینیم که چی شد. من اصولا تحریم رو به عنوان یه بیعملی میبینم. اینایی که میگن نمیدونم تحریم فعال و تحریم از این حرفا، درست همونایی هن که تحریم های امریکا رو میگفتن تحریم های هدفمند. میگفتیم آقا تحریم هدفمند نداره، تحریما همیشه منتها به جنگ میشن، تحریم نکن. بنابراین تحریم اصولا چه فعال یا غیر فعال یک بیعملیه و متاسفانه نتیجه بد میده. نکته دوم، انتخابات تو تاریخ ایران مخصوصا در این 30 سال گذشته که انتخابات تو ایران بوده، پاشنه آشیل این حکومت بوده. هر چیز مثبتی رو که در این 30 سال گذشته داشتیم از دل انتخابات در اومده، نه از دل تحریم. برعکس، از دل تحریم همیشه چیزای بد در اومده. نکته دیگه، گزینه دیگری این دوستان ندارن، واقعا ندارن. یعنی کسی که امروز تحریم میکنه باید من بگه چه میخواد. این جامعه باید عوض شه. میخواد چجوری اینو عوض کنه؟ با جنگ؟ با انقلاب دیگه؟ با چی؟ منم مثل دوستانی که دارن صحبت میکنن و دوستان دیگه میفهمم که این جمهوری اسلامی یک سیستم بسیار بسیار مشکلیه، یه جریان بسیار غیر دموکراتیکیه، انتخابات آزاد اجازه نمیده و هزار مشکل دیگه داریم. بنابراین میخوام بگم که تفاوتم با آقای معتدی و دیگران این نیست که نمیبینم اینا چی جور نیروهایی هن و مسئله شون چیه و این انتخابات آزاد نیست، اما در این حال واقعا گزینه بهتری نمیبینم و فکر میکنم شاید ورود به این انتخابات نه به عنوان فقط رای دهنده، ما باید یک وضعیتی به وجود بیاریم که به عنوان کسی که نیروی فعاله که میخواد رای بگیره بحیره هم وارد این میدون میشه، حتی اگر ما رو تصدیق نکنن. وقتی که ما میریم اونجا ما رو تصدیق نمیکنن، ما که نمیبازیم، اون میبازه. کسی که منو تایید نمیکنه اون میبازه. نیروی سبز، آقای خاتمی، آقای هاشمی همسالمون، بزرگترین ایرادشون اینه که نرفتن ثبت نام بکنن، بذار اونا تاییدش نکنن. نیروهای دیگری هستن تو جامعه که باید برن اونجا بگن ما هستیم. بذار جمهوری اسلامی اینو تایید نکنه. جمهوری اسلامی میبازه، آقای خاتمی که نمیبازه که تایید نمیشه. متاسفانه آقای خاتمی و دوستان دیگه صرفا به خاطر اینکه دوستاشون تو زندان هستن که ما نمیشیم. انگار که تمام 80 میلیون نفر آدم تو ایران وجود داره، از این 80 میلیون نفر فقط همین 200 نفر یعنی زندان، یا 500 نفر، یا 1000 نفر، یا 2000 نفر، یا 5000 نفر. خیلی متاسفم برای زندانیای سیاسیمون، خیلی مورد احترام من هستم، به خیلی هم دوست دارم که اینا فردا آزاد شن. اما دنیا و ایران نباید متوقف شه به خاطر اینکه ما زندانی سیاسی داریم. این جامعه اصلا درست برعکس کار میکنه. میگه من زندانی سیاسی دارم، تو انتخابات نمیام. میگه خیلی خوب، تو انتخابات نیام، من انتخابات میبرم، زندانی سیاسی دارم، تو زندان میمونه. این اشتباه. نکته دیگه که بگم، آخرین نکته، متاسفانه اینایی که تحریم میکنن، مخصوصا جناح اصلاح طلب و روحانیت و حکومت، اینا یک برنامه ملی نداشتن و ندارن. تحریم براشون جناحیه. این دوستان، این آقایون، این رهبران ملی عمل نمی کنن، اینا جناحی فکر میکنن. من دارم بکنم تو این انتخابات هم اینا دارن جناحی برخورد میکنن. اگر من میدونستم که یک جریان ملی و میخواد به این انتخابات بدونن جریان ملی نگاه کنه، اونا تحریم کنه، بهت قبلن بنده یکی از اولین کسانش بودم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مهتدی، مطالب زیادی آقای امیر احمدی و خانم محمدی گفتن. پرسش من این هست که شما که در موارد زیادی انتخابات رو تحریم کردین، چه نتیجه ای از این تحریم گرفتین و این نتیجه ها رو کجا میشه دید؟
ببینید، تصویری داده میشه از این که گویا ما مردم ایران، جامعه ایران، در مقابل دو انتخابه و مخیر کدوم از این شبه‌ها رو یا گزینه‌ها رو در پیش میگیره. یکی این که یه انتخاباتی هست، شما میرید تاثیرگذاری میکنید، سیاست‌هایی رو که دوست دارید در طریق نمایندگانتون اعمال میکنید و غیره. سیاست دوم اینه که به هیچ عنوان نمیکنید، قهر میکنید و از مشارکت سیاسی در واقع خودداری میکنید. اصلا صورت مسئله اینطور نیست. بحث بر سر این نیست که ما تحریم میکنیم. اصلا بحث اصلی عبارت از این نیست که ما چرا خواهان مشارکت سیاسی نیستیم. ما خواهان مشارکت سیاسی هستیم، ولی جامعه ایران دچار یک انسداد سیاسی است. از مشارکت سیاسی من و شما جلوگیری میشه با زور، با تقلب، با محرومیت، با ممنوعیت، با فقدان آزادی احزاب، با فقدان آزادی بیان، با فقدان آزادی مطبوعات و ممنوع کردن همه اینها و به زندان انداختن ها و سایر سرکوب هایی که همه میدونند. از این طرق جامعه ایران رو دچار انسداد کردند، امکان مشارکت سیاسی رو بستند و به این دلیل ما محروم شدیم از مشارکت سیاسی، محروم شدیم از شرکت در انتخابات. اینطور نیست که ما قهر کردیم از جامعه خودمون، از مشارکت سیاسی. صورت مسئله واقعی این است و بنابراین بسر این نیست چرا ما نباید شرکت کنیم. نمیگذارند شرکت کنیم، نگذاشتند شرکت کنیم. سابق یه عده‌ای رو از خودی ها رو میگذاشتند. امروز مدتی است تو این سالهای اخیر جمهوری اسلامی از بعد از بستر کار آمدن آقای خاتمی، این حاکمیت و آقای خامنه ای و سپاه پاسداران و اونهایی که ارگانهای واقعی قدرتن در ایران، پشت دستشون رو داغ کردند که دیگر به هیچ انتخاباتی حتی با اون استانداردهای محدود دیگه مجال ندند، برای اینکه به گفته خود ایشون انتخابات یک چالش امنیتی شده برای جمهوری اسلامی. بنابراین بر سر محرومیت بزرگ هست، ممنوعیت بزرگ هست از مشارکت سیاسی و دقیقا همین عامله که خانم ملیحه محمدی و گرایش اون و دوستان اون رو با من و هم گرایش های من و دوستان من یکی کرده، یک کاسه کرده، برای اینکه چاره ای جز تحریم نیست. همه راه ها رو برای مشارکت بستن. صورت مسئله واقعی این هست.
خب بازم همین سوال مطرح میشه، اگر تحریم بکنیم چه کاری میتونیم بکنیم؟
به نظر من این تحریم مشروعیت جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره. این به نظر من خودش یک پیام سیاسی است، وگرنه خاص انتخابات آزاد، خاصی فوق‌العاده مشروع و خاصی متحد کننده، خیلی ها رو میتونه دور خودش جمع کنه، خاص بسیار به جایی.
خانم محمدی، آقای مهتدی میگن که اونها هستن که، یعنی حاکمیت هست که به ما اجازه شرکت در انتخابات رو نمیده و امکانات رو بسته برای شرکت در انتخابات. پرسش من این است که مشخصا در این دوره آیا چه نتیجه از این تحریم یک باره، اگه بخوایم اسمشو بذاریم، میشه گرفت و چه فرقی داره با تحریم‌های همیشگی نیروهای سیاسی؟
بچه نفی تحریم رو به درستی آقای امیر احمدی گفتن که خب اونم تاریخ مشخصی داره. وقتی اولین بار که قهر کردن از اصلاح طلبا، شورای شهر تهران رو سپردن به دست آبادگران که زمین ساز انتخاب شهردار احمدی نژاد و بعد رئیس جمهور احمدی نژاد شد. در دور دوم هم که خب به هر حال شرکت کردن مردم، شاید پراکندگی آرای اصلاح طلبان بود که یکی از موجبات بالا رفتن آقای احمدی نژاد شد. در انتخابات قبلی، من برگردم اول به صحبت آقای امیر احمدی که به نظرم تفسیر درستی نکردن از وضعیت اصلاح طلبان در حال حاضر و اینکه چه میتوانند بکنن. در انتخابات قبلی که انتخابات ریاست جمهوری بود، دیدید که آقای خاتمی، تبع آقای خاتمی، آقای موسوی و دیگر اصلاح طلبان بسیار فعال بودند. در این انتخابات هم اگر امکان این وجود داشت که نمایندگان شناخته شده اصلاح طلبان در بیرون بتونن وارد بشن، خب شاید سناریوی دیگری نوشته میشد. ایراد آقای امیر احمدی به خاتمی و موسوی و دیگران درست نیست، برای اینکه نیروی فعاله اصلاح طلبان اصلا نه اینکه برن رد بشن، تو زندانن اغلب یا تو تبعیدن. مسئله اینه فردا که انتخابات ریاست جمهوری بشه، من مطمئنم که دوباره همون شرایط فراهم خواهد اومد. حرف منم اینجا باز با حرف آقای مهتدی این تفاوت رو داره که من اگر امروز به تحریم روی آوردم به دلایلیه که گفتم. هنوزم فکر میکنم فردا که اگر علی مطهری بره مجلس، یا اگر افروغ بره، یا مثلا کاتوزیان، شرایط دیگری هست تا اینکه مثلا رسایی و روانبخش برن. اما امروز اولا یک جنبش با قدرت و یک جنبش نام و نشاندار وجود داره که عدم شرکتش یک حرف سیاسیه. عدم شرکت جنبش سبز یک بیان سیاسیه. حکومت میبینه صندوقهایی رو که به هر دلیل خالی شدن. جهان میبینه اصلاح طلبان اگر این هنر رو داشتن که آدمهایی رو برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، مثلا در تاریخ زندگی خودشون، پای صندوق رای بیارن، خب اصولگراها میبینن هنری که به خرج دادن اینه که آدمهایی برای اولین بار تحریم میکنن. این یک کمیت، این یک کیفیت با ارزش، یک بیان سیاسیه. نه جنجال داره، نه مسائل دیگه، مصالح ملی هست.
در حال یک سیاست استراتژیک نحو انتخابات، یک سیاست تاکتیکی نحو این انتخابات و بحث شما آقای امیر احمدی که بایستی در این انتخابات شرکت کرد و به سهم خود در سرنوشت دخالت داشت. منتها آقای مهتدی میگن ما رو راه نمیدن، ما میخوایم شرکت کنیم ولی راهمون نمیدن، به همین دلیل ما نمیریم اصلا.
اولا قرار میگیم شرکت بکنیم، نه به عنوان رای دهنده. متاسفانه اینجا انتخابات فقط رای دهنده شده، رای دهنده داره تحریم میکنه، رای دهنده داره شرکت میکنه.
خب این که از قبل معلومه آقای امیر احمدی میگم این که از قبل معلومه که صلاحیت شما رو یا دیگرون رو قبول نمیکنن، یعنی صلاحیتتون رد میکنن.
مشکل ما اینه تو ایران متاسفانه فرهنگ سیاسی ایران هیچ اعتقادی به روند نداره، فقط به نتیجه فکر میکنه. دوست عزیز بذارید برای یک بار تو تاریخ زندگیمون به روند هم فکر بکنیم، به روند هم ارزش بدیم. ببینید میریم هزارها نفر ثبت نام میکنیم، رد صلاحیت میشیم. از همون وقتی که انتخاباتو شروع میکنی، تو خیابون میری، به مردم میگی، تا رد صلاحیت میشی، خودش یک دنیا میتونه اتفاق بیفته. اصولا تو روند هاست که جریان های دموکراتیک شکل میگیره، نه تو نتیجه ها. این نکته اول. بنابراین ما متاسفانه تو فرهنگ سیاسی ما هیچ احترامی برای روند نداریم، همش به نتیجه فکر میکنیم که میبریم یا میبازیم. تعریف تقریب ما تقریب میشیم یا نمیشیم. این یک دوم خانم محمدی حرفی زد که واقعا متاثر شدم. اون یکی ایشون گفت اصلاح طلبان نمیتونن شرکت کنن برای رهبراشون یا تو ابعیدن یا تو زندانن. وای به حال یه نیروی سیاسی که با رفتن تعدادی از رهبراش تو تبعید و تو زندان تموم بشه. ببینید واقعیت همینه که ایشون گفت اصلاح طلبی تو ایران همش 200 نفر آدم بوده، 300 نفر آدم بوده، یک جامعه فراگیر نبوده و به همین دلیل به این شکل در اومده که الان حتی آدم میگه من ندارم تو خیابونا برم که خودم آفر کنم. اولا خود آقای خاتمی اونجاست، کلی آقای عبدالله نوری اونجاست، آقای هزارها نفر اونجان، اونایی هم حتی اونایی که زندان هستن میتونن خودشونو از زندان خودشونو میتونن چیز کنن، به اصطلاح کاندید کنن. ببین میخوام بگم که بحث خیلی مفصل تری میشه در این مورد کرد. سوال دیگه اینه که اصلا چرا این نیروهایی که 8 سال هم قوه مجریه رو داشتن هم قوه مقننه رو داشتن الان تو زندانن و اصلا دارن تحریم میکنن، اینا در 8 سال چه کار میتونستن بکنن که نکردن و به این روز افتادن؟ میدونی چه کار کردن که این روز افتادن؟ برای اینکه آدمایی مثل من و شما رو نیاوردن وسط که همین اصلاح طلبا خیلی عذر میخوام دوستامون قدرت طلب بودن. اصلاح طلبی برای کل جامعه است نه برای یک گروه سیاسی. دلیلی هم که اینا الان چند نفر که زندان میرن تموم میشن برای همینه که اینا نیروهای جناحی بودن، نیروهای ملی فراگیر نبودن. فقط فراگیریشون در این بود که مردم به عنوان رای دهنده نگاه میکردن، نه به عنوان نیروهایی که بیاد آدم بشن تو جریان دموکراتیک و سیاسی. اینا ما همش میگیم که ما شکست خوردیم، هیچ کس نمیاد بگه آقا چرا ما به اینجا رسیدیم، چرا آدم مثل مثلا باید مثلا آتسمارت کنه همه ما رو، چرا باید نیروهای مذهبی راست این همه توی جامعه ایران فعال بشن و قدرتمند بشن و قوی بشن، چرا باید سپاه و بسیج مملکت رو بتونه بگیره؟ خب مشکل از ماست، مشکل اینه که ما کم تدبیر، اونا با تدبیر، اونا آدمایی بودن که برنامه ریزی کردن، ما همش با هم دیگه دعوا کردیم.
آقای امیرحمدی وقتمون متاسفانه داره تموم میشه، جمع‌بندی کنین در یک دقیقه.
واقعیت اینه که تو این انتخابات تحریم بکنیم چه نکنیم، بین 40 تا 50 درصد مردم ایران شرکت میکنن. این نیست که ما بگیم مردم برید تو خونه ها بشینید و مردم برن تو خونه هاشون بشینن، متاسفانه اینجوری نیست و متاسفانه اون مشروعیتی که ازش حرف میزنن به اون معنایی که دارن میگن که دیشب نخواهد شد، برای اینکه تصادفا توی ایران انتخابات مجلس یه انتخابات محلیه، یه انتخابات شخصیه، اینجوری نیست که انتخابات ملی نیست که باید بگیم آقا تحریم بکنید با آقای امنجان رای ندید مردم ندن. نه، توی انتخابات مجلس تو دهات و روستاها و شهرکای کوچک و محله های تهران و اینور و اونور انتخاب میشه. این تحریم هم شکست میخوره از دو جهت، همین که از نظر کیفیت شکست میخوره و هم از نظر کمیت شکست میخوره، یعنی از توش آقای مصباح در میاد اون کیفیتش. کمیت چه مینه که اون چیزی که ما فکر میکنیم مردم میرن تو خونهشون میشینن اتفاق نمیفته.
آقای مهتدی،
انتخابات آزاد و مشارکت سیاسی حق بیچون و چرای شهروندی مردم ایرانه و بایستی بتونن شرکت کنن. رژیم جمهوری اسلامی در گذشته عده‌ای رو و به تدریج عده بیشتر و بیشتری رو از این حق مشارکت محروم کرده و نتیجهش این تحریم گسترده سیاسی در اومده که امروز می‌بینیم. اینکه انتخابات مجلس محلی‌تره و بنابراین میزان مشارکتش متفاوت با انتخابات ریاست جمهوری البته به جای خیش درسته، ولی این مسئله رو که جامعه توسط رژیم حاکم دچار انسداد سیاسی شده اصلا رد نمی‌کنه و اهمیت یک تحریم گسترده و فعال رو به نظر من رد نمی‌کنه. این نکته که اشاره می‌کنند جنبش سبز نتیجه شرکت مردم به خصوص مردم تهران و شهرستان‌های بزرگ در انتخابات بود، بله، نتیجه در واقع عدم پذیرش نتیجه انتخابات بود، یعنی به یک معنی سر برآوردن جنبش سبز نشانه ابطال انتخابات‌های نوع جمهوری اسلامی بود و به همین دلیل مردم به خیابان ریختند.
خانم محمدی در یک دقیقه چه پیش بینی شما می‌کنین از انتخابات روز جمعه؟ یعنی میزان تحریم چقدر خواهد بود و میزان مشارکت چطور حدس میزنید؟
بین 40-50% شرکت خواهم کرد. من در این مورد توهمی ندارم. من گفتم این حرکتی حرکت سیاسیه، بیان داره، بیانش با ارزش تاریخی. انتخابات دوم خرداد و انتخابات 22 خرداد آقای مهتدی دو وجه داشت، یا باید خاتمی میومد سر کار یا نمیومد، یا میرحسین میومد یا نمیومد. اگر میرحسین میومد جنبش ارتقا پیدا کرده بود، حکومت دیگری داشتیم. وقتی نیومد جنبش سبز متولد شد. بنابراین امر درستی بوده شرکت. شما دنبال فقط وجود نفت بگردین و ببینیم که از این چه سیاستی خواهد.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه، هوشنگ امیر احمدی، ملیحه محمدی و عبدالله مهتدی، و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
خبرسازترین، مهمترین، اثرگذارترین چهره سال 1390 به انتخاب شنوندگان رادیو فردا. شما می توانید با تماس با پیامگیر تلفنی رادیو فردا به یکی از 25 گزینه پیشنهادی کارشناسان رای دهید. گزینه ها به ترتیب حروف الفبا: آنگ سان سوچی، مهافرید امیر خسروی، آمنه بهرامی نوا، رضا پهلوی، مصطفی تاجزاده، استیو جابز، علی خامنه‌ای، مهدی خزعلی، اسفندیار رحیم مشایی، زهرا رهنورد، زندانی سیاسی، احمد زیدآبادی، نسرین ستوده، حاله صحابی، عیسی سحرخیز، هدا صابر، حسین علایی، گلشیفته فراهانی، اصغر فرهادی، معمر قذافی، مهدی کروبی، مردم سوریه، علی مطهری، میر حسین موسوی، محمد نوریزاد. شماره پیامگیر ویژه رادیو فردا برای انتخاب چهره سال 20420221214.